بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایه، استاد سعیدی حسینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بعد از اینکه بحث اساسات وجود رو مطرح کردیم و تحریکی رو علامه در مورد مسئله اصالت پیش آوردن و نتیجه ای که از اون مقدمات گرفتن که به شکل وجدانی و ضروری ما رو به اصالت وجود کشوندن، بدون که استدلال خاصی هم اینجا اقامه کرده باشن، گرچه در ادامه ما اشکالاتی و بروز ذهنی مطرحی وقتی اینها رو پاسخ میدیم و بعد از اون نظرات رقیب مسئله اصالت که قول خود شیخ اشراق و قول محقق دبانی رو علامه نقل میکنه و رد میکنه، این به صورت طبیعی نتیجه‌ای که از اینا حاصل میشه اینه که باید قائل به اصالت وجود شد. این رو بیان کردیم رسیم به اشکالات. علامه سه اشکال مطرح میکنه. اشکال اول رو جلسه قبل توضیح دادیم، پاسخ بهش مونده بود. بله؟ بله. این اشکال از شیخ اشراق در حکمت اشراق جلد 265 جلد 2 مجموع مصنفات که خود حکمت اشراق اونجا مطرح شد. در مقام پاسخ این اشکال جناب علامه طباطبایی فرمود که اشتباهی که جناب شیخ اشراق اونجا گرفتارش شده اینه که ایشون مباحث حرف یعنی لفظی رو با مباحث حقیقی خلط کرده. یه بحثی از اینجا شیخ اشراق خدمت شما عرض بکنم که در مواجهه با مشاء که اونها میتازه اشکالات متعدد و پیدرپی رو اونها مطرح میکنه، بحثه مختلف، یکی از اشکالاتش به اونها اینه که شما گرفتار مغالطه شدید، مغالطه خلط ذهنائین. راست هم میگه، به مشاء نگاه میکنیم تو بحثشون میبینیم که خیلی وقتا مباحث ماهوی رو مباحث موجودی نسبت میدن و بالعکس. خب شیخ اشراق خودش این مغالطه رو بهش مبتلا شد خودش، یعنی با اینکه مشاع رو خلاصه اشغال میگرفت که شما گرفتار این مغالطه شدید، خود شیخ اشراق چی شده؟ گرفتار این مغالطه شده. حالا در مورد مغالطاتی که شیخ اشراق گرفتار شده، دو جور مغالطه شیخ اشراق کاراش هست. میدونید که کسی که گرفتار مغالطه میشه معمولا اون زمان متوجه نیست که گرفتار شده، نمیدونه که الان ایشون الان در چنبره مغالطه هست. از ظاهران هم شیخ اشراق که همین مغالطه او رو کشون به اصالت ماهیت، تا آخر هم متوجه این مغالطه خودش نشد. دیدید گهگاه انسان یه اشتباهی میکنه، احساس میکنه که این کاری که در انجام میده یا این مطلبی که مثلا فکر میکنه درسته غلطه، این همچه احساسی داره، ولی خب چون فهم دیگه پیدا نکرده بر اساس همون چکار میکنه، کار را پیش میبره انجام میده. اما گویا شیخ اشراق مثلا همچه احساسی هم نداشته، یعنی مغالطه در چنبرش افتاده و وسط آخر هم این مسئله رو داشته. شاید اگرشون عمر طولانی تری میداشت، 36 سال، 38 سال، خب سنی نیست برای یه فیلسوف، تازه اونم که فیلسوفی که یک مکتب فلسفی ارائه کرده.
38 سالی بود کرده؟
بله
38 سالی؟
نهایت سنی که برایش بودن 38 سال است. ابتدا مسلک بود، بعد از کن خدمت شما تحولاتی درش پدید میاد، در مشغول ریاضات میشه، ریاضت سنگین دست به کار میشه، اهل مکاشفه میشه و بعد خلاص اشکالاتی که تو دستگاه مشروعی داشت براش پررنگ و جدی میشه و اونها رو رد میکنه و به اندیشه حکمت اشراق میرسه. تو بعض یعنی میگیم تو خیلی از بحث‌هایشون پیشرفت‌های خوبی داشت شیخ اشراق نسبت به مشروع. در این حال خب حالا چون پایه رو اساس ماهیت برداد این کار رو خراب کرده. خب حالا مغالطه دو جور مغالطه، یکی مغالطه کشتابی زبان شیخ اشراق گرفتارش بوده، یکی مغالطه خلط ذهن و اینه. ببینید کشتابی زبان که الان اینجا از خدمت شما یه اشاره میکنه در ادامه، این کشتابی زبان اینه که ما یه مسئله رو در زبان و لغت وجود داره که از خدمت شما به لحاظ فضای اعتباری که وجود داره اهل لغت من یک لفظی رو برای یک معنا و یک شرایطی وضع میکنن، ولی این وضع یک لفظ برای یک معنا متفاوت است با اینکه ما در مورد واقعیت و حقیقت یا به تعبیر دیگه واقعیت و حقیقت چگونه است، یه وقت میگیم واقعیت این گونه است، یه وقت میگیم این لفظ را این گونه وضع میکنه. اینجا شیخ اشراق مشکلی که گیرش افتاده بود چی بود؟ این بود که میگه موجود چیه؟ ذاتون لحول وجود، سمت لحول وجود. و چون موجود اینها، این کشتاوی زبان اینه که این حکمی که برای فضای از خدمت شما قواعد ادبی و زبانی است سبب شده که جناب شیخ اشراق نسبت به واقعیت ممکن برداشت پیدا کنه. وقتی که موجود یعنی شیء له الوجود، ذات له الوجود، این یکی که ما اینو تعبیر می‌کنیم کشتابی زبان. خب یه مغالطه دیگه خلط ذهن و اینه. خلط ذهن و اینه اینه که بیاد احکام خارج رو به ذهن سرایت بده و احکام ذهن رو به خارج، که اینم هست شیخ اشراق.
تو این استدلالش هم
هر دو هست، این هم کشتابی هم خلط. یعنی خلطش کشتابی که مشخصه که همین که میگم موجود، خلط همینه که آقا خدمت شما عرض بکنم، حالا با این یه مقداری هم تعامل میشه در موردش که اینجا خلط ذهن و این چجور هست. از این جهت خلط ذهن این میتونه باشه. ببینید ما توی ذهن خودمون موجود که میگیم ذاتن لحال وجود دارن، این با همون مسئله کشتابی موردش یکیه. ما معمولا فضای ذهنی وقتی صفتی رو به کار میبریم یک ذاتی داره که صفتی داره، این رو نسبت به خارج دادیم. یعنی آنچه که در فضای ذهن حاکم است رو نسبت داریم به خارج، میگه خارج اومد اینجور باشده هست، پس فلای وجود وجود اومده وجوده وجود هم حاکم زیر تسلسل. این خلط ذهن اینه. الله میفهمد که همین نکته همین در دل و این علم اینه. بابا این که شما گفتید که لیل وجود وجود هم ولی وجود وجود حاکم زیر تسلسل، این حرف درسته نیست. چرا؟ چون در مورد وجود ما وجود رو نمیگیم للوجود وجودان، بلکه میگیم الوجود موجودان، به این معنا که این موجودیت برای وجود به این معناست که خود اوست. وجود موجود است به نفس ذاته، نه موجود است به وجود آخر، که بعد به خود مسئله تفصیل این بحثی که شما مطرح کردید پیش بیاد. وجود موجودیتش به نفس ذاته است، به واسطه خودشه. بعد الله میفهمد که این ادعا که موجود در عرف لغت اطلاق میشه برای یک ذاتی که صفتی پیدا میکنه، یعنی ذاتون لحال وجود میشه، الله میفهمد این حرف مرفه اولا که حرف درستی نیست. چرا؟ این نکته اینجا سردر میاره تو کار صدرا. اون نکته اینه که تو فضای لغوی معمولا وقتی میگفتن صفت، میگفتن صفت یک ذاتی و یک صفتی، یعنی یک مبدأ اشتقاق هست که وصف او میشه. معمولا اینجور میگن وقتی مثلا میگیم ضارب یک ذات هست و یک صفت ضرب، مضروب یک ذات هست و یک صفت ضرب، که حالا اون به نفع فاعلی این به نفع مفعولی. الله میفهمد که این علا تقدیر صحت ها، یعنی اولا که ما اصلا این حرف قبول نداریم که در عرف لغت حتما باید صفت و ذاتی باشه مغایر باشه، بلکه حتی در عرف لغت، عرف وقتی وقتی صفتی رو به کار میبره میخواد بگه که یک ذاتیست متصف به صفتی. حالا این متصف به صفت را دو حالت میسازه، این که این ذات صفت مغایر باشه، این که این ذات صفت مغایر نباشه. و اتفاقا این مواردی که این موردی که شیخ اشاره کرده بگه از اون مواردی که ذات صفت مغایر نیستن. عرف هم میگه موجود، فیلسوف هم میگه موجود، یعنی در فضای عرفی هم وقتی گفته میشه موجود، حالا ممکنه عرفی التفات نداشته باشه که اینجا ذات و صفت چیه؟ یکیست. ذات همان مبدع است، ذاتون هو المبدع، ذاتون له المبدع اینجا نیست. شاید عرف این دقت رو نداشته باشه، ولی اونی که برای عرف مهمه اینی که آقا یک حالت وصفی اینجا وجود داره که هست، این برای عرف مهمه که حاصله. حالا میخواد ذات و صفت با هم مغایرت داشته باشه، میخواد ذات و صفت با هم مغایرت نداشته باشه. پاسخ دومی که الان میفهمم اینی که آقا اینی که شما بحث‌های واقع و خارج نه دو بحث لغوی گره بزنی، اگر شما مسئله واقع رو با بحث‌های لغوی بخوای گره بزنی، این منجر به مغالطه میشه که شدی گرفتار مغالطه شدی، از که هم مغالطه کشتاوی زمان هم مغالطه خلق ذهن و میر الناس بخونی. وجه الاندفاع این که ان الموجود موجود لاکن به ذاته لا به وجود زائد، وجود موجود لاکن به ذات خودش موجوده نه به وجود زائد. ای ان الوجود عین الموجودیه، یعنی وجود عین موجودیت است. به خلاف ماهیت الذی حیثیت ذاتها غیر حیثیت وجودها، وجود موجود است اما موجودیت عین وجوده. اینجا مغایرتی بین صفت موضوع و محمول وجود نداره، بین صفت و موضوع وجود نداره. برخلاف ماهیتی که حیثیت ذاتش غیر حیثیت وجوده، لذا اونجا مغایرت هست اما اینجا مغایرت نیست. وقتی میگه الانسان موجود فرق داره با عرب وجود موجود. و اما دعوا ان الموجود فی عرف اللغه انما یطلق علا ما له ذات معروضه للوجود و لازمه ان الوجود غیر موجودن، این ادعا که موجود در عرف لغت اطلاق میشه بر آنچه که برای آن چیزی ذاتیست معروضتان للوجود، که معروض وجوده یعنی وجود برش عارض میشه. این ادعا که موجود در عرف لغت اطلاق میشه بر آنچه که برای او یک ذاتیست که عارض میشه برش وجود، معروض وجوده و لازمه معروض بودن چیه؟ این که وجود غیر از موجود باشه. ببینید کاملا یک مسئله لغوی را دارن چیکار میکنن، میان تو واقع میگن که چون موجود گفتی بس یک ذاتی باشه، صدا این مغالطه همینجاست.
نفسی کاملا
بله فهی علا تقدیر صحت ها، اولا اینکه ما اینو قبول بفهمایید نداریم. چرا؟ به این خاطر که یک اتصاف یک ذات به یک صفت هم سازگار است با اینکه اون ذات و صفت مغایرت داشته باشن مثل اکثر موارد، هم سازگار است با اینکه ذات و صفت عینیت داشته باشن، مغایر نباشن، با اینم سازگار. خب پس فهی علا تقدیر صحت، یعنی اول این قبول نداریم. امرون راج، پس این علا تقدیر میشه اشکال اول. اشکال دوم، امرون راجون الى الوضع اللغوی او غلبت الاستعمال، امریست که این مسئله وجود، این که خدمت شما در عرف لغت اینجور در مورد صفت و منصوب صحبت میکنن، این امر راجع به وضع لغوی یا غلبه استماع تو فاز لغت طبق قواعد لغویه. و الحقائق لا تتبع استعمال الالفاظ، حقائق تابع استعمال الالفاظ نیست. حقائق یعنی حقائق خارجی، اون چیزی که ما در موردش تو خارج بحث میکنیم، اون حقائقی در خارج میابیم، این کتاب الالفاظ نیست، تابع وضع نیست اصلا. ولی الوجود که ما تقدم حقیقتان عینیتان نفسها ثابتتان لنفسها، پس برای وجود همونطور که گذشت یک حقیقت عینیست که برای خودش ثابته، حقیقت عینیست که خودش برای خودش ثابته. این بیان علامه. قال بهمنیان فی تحصیل، یه بیانی از ایران بهمنیان میاره که این ظاهر عبارات بهمنیان معین همین مسئله است که موجودیت و عینیت برای وجود به نفس ذاته هست. و به جمله بهمنیان جور حال دیگه چه همه عبارت بهمنی یه جوری اسم میگم. حالا علامه این رو از اسفار جلد یک صفحه 39 نقل میکنه، یعنی ظاهرا نقل علامه از اون قسمت اسفاره، صفحه 39 جلد یک. حالا 208 اولا که 284 281 یعنی چاپای فعلی. حالا شاید اون اینا رو خود علامه نوشته، شاید اون نسخه که علامه داشته چی بوده 281، گرچه احتمال اشتباه چاپی هم وجود داره. حالا
این
منابع رو علامه داده، این منابع اینجوری رو خود علامه میگذاره. مثلا یک متن از اسفار نسخه بعد داریم از جلد یک صفحه 40، اینا رو خود علامه متن آورده. حالا بذارید این متن رو بخونم. میگه باید جمله این متن متنی که جمع علامه از بهمنیان میخونه. فل وجود حقیقته انه فی الاعیان لا غیر و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقته. به جمله وجود حقیقتش اینه که حقیقت وجود اینه که او در اعیان است، یعنی در خارج است، لا غیر، غیر از این نیست، این گونه است که در خارج است لا غیر. و کیف لا یکون فی الاعیان، چگونه در اعیان نباشد ما هذه حقیقته، چگونه در اعیان نباشد آن چیزی که حقیقتش این گونه است. یعنی چیه؟ حقیقتش اینه که در اعیانه. اصلا ذات وجود چیه؟ در اعیان بودن. انتها. ببینید متن بهمنیان در التحصیل صفحه 284، حالا اینو بنویسید الان طبق نسخه موجود صفحه 284 متنش اینه، اصل متن اینه. فقط بانه این که من میگم چرا علامه از اسفار گرفته، به این خاطره که متن بهمنیار اینجوری کلمه خونمه. فقط بانه من جمیع هازا ان وجود شیخ و انهو فی الاعیان لا ما یکون و بهی فی الاعیان، یعنی در اعیان بودن در بطن وجود نهفته است و بین وجود و در اعیان بودن مغایرتی نیست،
یه واسطه نیست دیگه.
آره این بیان بهمنیاره. ولی وقتی شما نگاه کنید اسفار جلد 39 رو میبینید همین عبارت رو علامه صدرا به همین شکلی که علامه آورده آورده، این نشون میده که ظاهرا علامه از اسفار داره نقل می‌کنه. حالا به هر حال نسخه موجوده از تحصیل این متنی که به این شکل الان آورده نیست، ذره متفاوتی کردن محتوا تقریبا یک. این اشکال اول.
این متن جواب این متن حقیقت وجود، من مثلا مایمسوا نگاه می‌کردم تعلیقشون رو اونجا در خود وجودم چند تا معنای کار ذکر می‌کنن که بعدشون که اعتبار مثلا وجود این چیزی که ما به مفهوم وجود تلقی می‌کنیم و در این مورد تحلیل این چه اعتباری و اون چیزی که اصلی اون چیزی که در این خارجه ما تبیین حقیقت وجود بهش.
خب
مثلا این تفکیش این تفکیش چیه دیگه؟
به این حالا جاوز مسوایی آیت الله مسوا رحمت الله علیه ایشون یه اولی که بخیر یه اعتباری ایشون اعتباری مواقعی که همونی فرق داره قبل متذکر شد وقتی ایشون فقط اعتباری معنای اعتباری ایشون هم معنایی است که شیخ اشراق از اعتباری داره، یعنی ذهنی بودن. خب از طریق مفهوم وجود جزء معقولات ثانی فلسفی است. وقتی معقولات ثانی فلسفی باشه، معقولات ثانی فلسفی ایشون چی میگیره؟ اعتباری میگیره. وقتی اعتبار میگیره چی؟ یعنی ذهنی میگیره. بله ما مفهوم وجود رو اعتباری میگیریم، انتزاعی میگیریم، جزء معقولات ثانی فلسفی میدونیم، ولی نیستش که فقط توی ذهن باشه، ولی حکایتگر از خارجه و از خارج از متن اصل خارج میشه. حالا ایشون گفته اعتباری، ایشون میخواد بگه آقا وجود وقتی گفته میشه ظاهرا منظورش این باشه، یه وقت از منظور از وجود مفهوم وجوده، یه وقت از منظور از حقیقت وجوده. اینو باید دقت بشه کجا حقیقت گفته میشه که در مورد حقیقت خارجی وجوده، کجا مفهوم گفته میشه که در مورد اون فهمی است که معلوم حقیقت خارجی از ذهن داریم.
ما که من نظر باید اصلاح میکنم تفکیک بین این حقیقت وجود و مفهوم وجود.
بله
مثلا مستر رو بهش میگن مستر وجود.
خب واضحه دیگه تفاوتش چیه که
حالا ما ببینیم تحلیل میکنیم با اون مفهوم داریم کار میکنیم، چون ما که با حقیقت وجود که ارتباط نداریم بیشتر با مفهوم داریم کار میکنیم و اصالت داریم با این مفهوم میسنجیم.
ببینید ما اگر شهود عقلی رو تو کارمون بیاریم که میاریم کارا راحته. اگر شهود عقلی رو اون یک مبنا نپذیره مشکل میشه، که همین نپذیرفتن این مبنا، گرچه حالا قبلی ها پیشینیان نمیتونیم میگه آقا چرا نپذیرفتید، خب نرسیدن بهش، نرسیدن مطرح نبوده نگفتن، ولی الان ما میتونیم با شهود عقلی خیلی راحت به حقیقت وجود وصل بشیم، حقیقت خارجی. همین الان ما قلب وجودیم با وجود در عالم در ارتباطیم، همین الان، همین الان. یعنی اصلا نیاز به هیچ واسطه ای نداره. ارتباط حضوری و بی واسطه نفس از کانال عقل با خارج،
اون چیزی که ما داریم بحث میکنیم اون نیست، چون اون حقیقت وجود نیست، داریم با مفهوم کار میکنیم، نه الان با مشترک نفس میکنن و
اینا مقدمه چینا رو علامه میکنه، ولی اونجا که استاد ما آقای یارداش میگفت چی داشت میکنه؟ مفهومی داشت صحبت میکنه، وجودی صحبت میکنه،
خب داشت از مفهوم میگفت که دارن واقع میکنه،
حتی همین یه آفرین این خوبه، مفهوم من حیث الحکایه این خوبه. یعنی طبیعتا ما وقتی صحبت میکنم بحث علمی بس تو فضای مفهومی، از این جهت که ما اصطلاحات، الفاظ، اعتبارات لفظی رو به کار میبریم، درسته؟ ولی الان ما فلسفه اگه میگیم وجود یا میگیم ماهیت، صرفا ناظر به فضای ذهنی یا ناظر به خارجی؟
باید ناظر به خارجی
هستن، همین. یعنی ما تو مباحث فلسفی از وجود وقتی صحبت میکنیم و احکام وجود صحبت میکنیم، وجود و اون حالا صفات مفهوم صفات من حیث الحکایه عن الخارج، اینجوری بحث میکنیم، نه اینکه فقط تو ذهن و بستر ذهن و فضای ذهنی و یعنی بسته ذهنی با خود سوالشن اینجور نیست. خب اشکال دوم که جناب علامه میگیره اینه، ببخشید علامه میگیره، علامه مطرح میکنه در اصلا ببینید، فهمت که شما میگید که وجود اصیله، یعنی موجود است به نفس ذاته. خب اگه این باشه لازمه حرفش ها میدینید چی میشه؟ لازمه حرفش ها میشه این میشه که این من دو اشکال میگم بعد یه توضیحات تفصیلی تر از علم کنم، لازمه اشکال شما نمیشه بعد که تمام موجودات بشن واجب الوجود. چرا؟ چون معیار واجب بودن چیه؟ موجودیت به نفس ذاته. معیار واجب بودن چیه؟ این که به تعبیر علامه ممتنع بودن سلب شیء از نفسه. وقتی معیار اینه، از طرف شما میگید وجود موجود است به نفس ذاته. خب وقتی وجود موجود به نفس ذاته، لازم هر شما نمیشه که ما بین وجود امکانی و وجود واجب تفاوتی نداشته باشه برامون. چرا؟ چون وجود ممکن هم موجود به نفس ذاته، وجود واجب موجود است. پس همه باشه واجب موجود. آیا همه به واجب وجود میشوند؟
یعنی چیز ناظر به علیت یکیش ناظر به اصالت طرف داره.
خب حالا همین ما هم جواب بدیم. این اشکالی که مستشکل مطرح کرده که این اشکال خود صدرا آورده در اسفار جلد یک صفحه 40، الان مطرح از صدرا میاره در جلد یک اسفار صفحه 40 در مشاهد صفحه 20، یعنی علامه در من پاسخ میگه که آقا دو تا بحثه، یه بحث اینه که وجود از کنه خدمت شما واجبه، یه بحث اینه که وجود به لحاظ موطن تحققیش میخواد، حالا اهم از این که واجب باشد یا ممکن، در موطن تحقق خودش نیاز به غیر نداشته باشه. اونی که واجبه، الان میفهمد که موجود واجب موجودیست که برای تحقق خودش مقتضی خارج از وجود خودش ندارد. به تعبیر دیگر وجود واجب اون نیست که حیثیت تعلیلیه، بفهمید نمیخواد. اما وقتی ما صحبت از خدمت شما عرض میکنم بحث اصالت اینها میکنیم، صحبت از این تو مسئله اصالت اینی که موجودیت وجود نیازی به واسطه غیر از خودش اصلا واسطه نداره، نه خودش هست که هست. به تعبیر دیگه موجودیت در بحث اصالت به این معناست که تحقق نیاز به ایست تقییدیه ای ندارد،
یعنی بعد از تحقق مورد قصد بعد تحقق یعنی چیزی نیاز ندارد،
یعنی دو نوع نگاهه، یه وقت نگاه به اینی که آیا این معلول چیزی هست یا نه که میگیم واجب معلول نیست، یه وقت هست نگاه میکنه میگه آقا این چیزی که متحقق است، این تحققش به چه گونه است؟ آیا در تحققش نیاز به واسطه ای برای تحقق دارد که این نیاز به واسطه غیر از حیث تعلیلی است و علته؟ ما در مورد واجب میگیم مقتضی خودش، خودش مقتضی خودش، اما در تو بحث اصالت وجود میگه آقا وجود موجودیتش به نفس ذاته هست، به این معناست که نیاز به واسطه ای به لحاظه ایز تقییدیه این ندارد. این بیانی که جمع علامه داره بیدونه که یاد داشتم بیدونه که این لابلا بود باشن کرده باشم.
این اشکال از طرف عرفا وارد شده بده
این اشکال؟ نه من نوشتم اینجا که حالا شما سوال شما جوابش اینجا نوشتم که این اشکال از خود صدر است نه کسی دیگر. یعنی خود صدر مطرح کرده، استشکال کرده و پاسخ داده که مسئله شو محکم بکنه. نیست بیان علامه با بیان صدر متفاوته. یعنی صدر هم بیان اشکالش متفاوته هم بیان پاسخش. گرچه ظاهر عبارت علامه اینه که علامه بیان صدر خودش یکی میگیره. ببینید جناب علامه طبی اشکال رو که مطرح میکنه حد وسط اشکال روی میره که واجب آن چیزی است که سلب وجود از اون فن است. خب از طرفی هم شما تو اصالت وجود میگی چی؟ وجود موجود است به نفس ذاته، یعنی سلبش از خودش چیه؟ ممتن است. پس باید هر وجود بشه واجب، در حالی که مخالف همه وجود واجب نیستن. در مقام پاسخ علامه چی میفهمند؟ میفهمند که آقا هر چیزی خودش خودش است، ثبوت شیء لنفسه ضروریه و این ثبوت و تحقق برای وجود چجوریه؟ به لفظ ذاته، یعنی هر چیزی خودش خودش هست که یک قاعده است، اصل هویت. خب یا هویت این اصل هویت در مورد وجود اینجوریه که وجود خودش به نفس خودش متعلق است. این معنا در اصالت مورد نظره، لذا سلب شیء عن نفسه چی میشه؟ محاله، یعنی سلب وجود عن نفسه. اما در مورد واجب چی میگیم؟ در مورد واجب میگیم واجب چیزی که خودش مقتضی ذات خودشه، یعنی به لحاظ وجودی وجودش را از غیر خودش نمیگیرد، از خودش داره. این که واجب ممکن چیزیست که وجودش را از غیر میگیرد، در این حالی که به لحاظ منظر اصالت همین ممکن که وجودش را از غیر میگیرد در اون معتل تقراری وجودش به نفس خودش متعلق است. وجودش این در واسطه دیگری واسطه این واسطه حسی تقییدی نداره. این بین الان بخونیم رو بعد بین صدر رو میگیم و یه اندفع و عیزن ما مشکل علیه یا اشکل علیه
نه مشکل ما درمان
بذاریم ما مشکل علیه حالا اینا این ارتعه را بذاره خیلی اعتماد نمیشه که بله اشکل
فایلش
مشخصه. بله. یندر فایزه نه بحث سر لازم و متعدی بودن.
یه مشخصه
که اینا فایل داره. ما اشکل علیه. دفعش همچه آنچه که اشکال شده بعدش به انده کمون الوجود موجودن به ذاته، این که میگید وجود موجود است به ذاته، یستد فا کمون الوجودات الامکانیت واجبت هم به ذات. لازمی حق اینه که وجود امکانی واجب به ذات بشه. چرا؟ لأن کون الوجود موجودن به ذاتهی یستلزم امتناع سلبهی ان ذاته، چون اینکه وجود موجود است به ذاته مستلزم ممتنع بودن سلبشی از ذات خودشه. این حد وسط بیان علامه است. ببینید این صدر رو تفاوت داره حد وسطش عرض میکنم. لأن کون الوجود موجودن به ذاته، اینکه وجود موجود است به ذاته مستلزم امتناع سلبش از ذاتش، یعنی ممتنع میشه که ذاتش از خودش چی بشه؟ سلب بشه. از شیء لا یستمع عن نفسه، شیء از خودش سلب نمیشه. ولا معنی بالواجب ذات الا ما یمتنع عدمه لذاته. واجب چیه؟ آن چیزی که عدمش لذاته چیه؟ محال است. پس هر چیزی واجب بشه، واجب میشه. این نکته اینجا در مورد ذات من نوشته، این که میگه هم اول اشاره گفته ان کمال الوجود موجود به ذاته، این ذات بو علی در برهان شفا صفحه 125 8 معنا برای ذات مطرح کرده. این اصطلاح ذات در فلسفه فلسفی حداقل 8 معنایی که بو علی گفته رو چی داره. اما در جای مختلفه این ذات، ذات ماهوی قطعا نیست. معمولا فضای ابتدایی ذهن وقتی ذات گفته میشه ذهن مثلا چی میره؟ ماهیت. اما بدنش این ذات، ذات ماهوی نیست. وجه الاندفاع این که ان الملاک فی کون شیء واجبا، این که میگیم یک شیء واجبه به ذاته، لیس هو کون وجوده این نفس ذاته. ملاک در واجب به ذات بودن کون وجوده نفس ذاته نیست. یعنی چه اشکال گفتش چی؟ گفتش که لأن کون وجود موجودن به ذاته یستلزم امتناع سلبی عن ذاته، که پس ملاک رو چی گرفت؟ امتناع سلب شیء عن نفسه گرفت. الله میفهمد که ملاک واجب بودن هویت نیست، هر چیزی خودش خودش هست نیست. لیسا و کون وجود این نفس ذاته، ملاک این نیست که ملاک واجب بودن. ملاک واجب چیه؟ بل کون وجود این مقتضا ذاته، بلکه ملاک واجب بودن اینه که شی مقتضای ذات خودش باشه. من غیر ان یفتقد الی غیره، بدون اینکه محتاج به غیرش بشه. یعنی خودش خودش تحققش به نفس خودش باشد، به این معنا که در اصل تحقق محتاج به غیر نباشد. و کل وجود امکانی، حالا این اول واجب. پس واجب ملاک چی بود؟ ملاک واجب بودن این که شیء اقتضای ذات خودش رو داشته باشه، در اصل ذات خودش، اصل وجود خودش محتاج نباشه به غیر. در مقابل، در مقابل ممکن بودن یعنی چی؟ ممکن بودن یعنی چیزی که در اصل وجودش محتاج بشه غیر. این در مورد واجب ممکن. اما ملاک موجودیت به ذاته در بحث اصالت چیه؟ این که هر چیز خودش خودشه. وجود خودش چیه؟ موجودیتش به خودش هست، موجودیتش به چیز دیگر نیست. این غیر از معنای خدمت شما بکنم واجب بودنه. و کل وجود امکانی فهو فی عین انه موجودن فی ذاته مفتقرن الی غیره مفاضن منه. هر وجود امکانی در عین اینکه موجودی است که در ذات خودش احتیاج به غیر داره و مفاض از غیره. کلمه ان الحرفی، کل وجود امکانی، کلمه ان الحرفی الذی نفسه هو نفسه و هو مع ذلک لا یتم مفهوما الا بالقیام غیره. مثل معنای حرفی که خودش خودشه، یعنی به لحاظ وجود وجودش چیه؟ چون معنای حرفی جناب علامه اینجا که صحبت میکنه معنای حرفی حظ وجودی داره، ولی وجودش وجودش چیه؟ ربطیه. مثل معنی حرفی که خودش خودشه و ها مزالش با اینکه اینجوریه لا یتم مفهوما الا بالقیام به غیره، تمامیت مفهوم پیدا نمیکنه مگر به واسطه قیامش به غیره. و سیجی و مزید توضیح لو فی الابحاث الاتیه، یه توضیح اضافی در بحث الاتی در فصل سوم مرحله 4 صفحه 51 تا 55 اونجا میاد. حالا کتاب ما 51 تا 55. خب این بیان علامه که به نظرم واضحه. ببینید علامه فهمد که مستشکل اشکال رو آورده رو این بحث که معیار واجب الوجود بودن امتناع سلب شیء عن نفسه، پس همه بعدشون واجب. علامه فهمد نه، معیار واجب الوجود این نیست، بلکه چیه؟ معیار واجب الوجود بودن اینه که یک شیء مقتضی ذات خودش باشد. علت چی باشد؟ وجود خودش، یعنی به لحاظ وجودی علت غیر از خودش نداشته باشد. این میشه معیار واجب بودن. اما اینکه سلب الشیء عن نفسه محال باشد، این معیار اصل بودنه. یعنی اگر چیزی به نفس ذاته موجود بود، به تعبیر دیگر اگر چیزی موجودیت نفس ذاتش بود، این یعنی اصل، این نه یعنی واجب. این بیان جناب علامه صدر را بحث رو برده رو ضرورت الوجود. ببینید جناب صدرا میگه که یعنی اشکال رو که مطرح میکنه علامه اونجا حد وسط رو گرفته، امتناع سلبی عن ذاته. صدرا بحث رو ضرورت الوجود، جناب صدرا میگه که یعنی بیان اشکالش اینه که اگر شما میگید موجود وجود موجود است به نفس ذاته، یعنی چی؟ یعنی ضرورت وجود داره و هر چیزی که ضرورت وجود داشته باشه میشه چی؟ واجب بیان اشکال الله. پس همه میشه واجب، همه وجود میشه. این در مقام طرح اشکال. در مقام جواب صدر چی میگه؟ صدر میگه آقا این که یک چیزی به لحاظ تحققی ضرورت وجود داشته باشه این به معنی واجب بودن نیست، بلکه معنای واجب بودن چیه؟ همین که الان این تو معنای واجب بودن همین که صدرم گفته یعنی یک چیزی مقتضی ذاتش باشد، یعنی به لحاظ وجودی محتاج به غیر نباشد، این یعنی واجب. اما اگر یک چیزی به لحاظ وجودی ضرورت وجودی داشته باشد، ضرورت وجودی داشته باشد، این به معنای اصیل بودن است نه به معنای واجب بودن.
چرا اصیل بودن؟
بله
اصیل بودن چرا؟
ضرورت وجود نشی. اینجا یه بحثی رو در مورد قضایا مطرح میکنه. بله
الان ممکن و واجب هر دوشون وقتی محقق هستن ضرورت
ضرورت
ذاتی ایشون ضرورتشون بلغیر
نه به ضرورت وجود به این معنی است که تا زمانی که وجود دارد وجود براش ضروری است، این به معنای واجب بودن نیست. یه بحثی رو تو منطق داشتیم، ضرورت ذاتیه، اقسام غذایی مطرحه. ضرورت ذاتیه گفتن که ضرورت ذاتی غذایی است که محمول برای موضوع ضرورت دارد مادام الموضوع موجودا. این میتونه ضرورت چی؟ ذاتیه. حالا اگر موضوع وجود باشه چی؟ اگر موضوع خود وجود باشه موجود الوجود موجودن الوجود موجودن از منظر ضرورت ذاتی میشه که این محمول برای این موضوع ضرورت دارد مادامی که موضوع هست. این اهم از اینه که این وجود واجب باشد یا ممکن. این به این شکل جناب صدر جواب داره. لذا الان عبارت صدر رو میاره، همین توضیحی که عرض کردم، صدر را علامه گویا عبارت صدر رو توضیح، یعنی بیان خودش رو در همون راسته توضیح صدر میدونه، ولی تفاوتی وجود داره که عرض کردم علامه بحث رو میبره روی امتناع سلب شیء عن نفسه، یا به تعبیر دیگه بحث رو میبره رو بحث اصل حبوبیت، هم در بیانش که هم در واقع پاسته. صدر و بحث رو میاره ضرورت وجود، ضرورت وجود. این دو تا دسته یک کده وسط نیست، اما بیان علامه انگار که میگم مثلا توضیح داده، بعد معید حرف خودش بیان صدر رو میاره، معید حرف خودش بیان صدر رو میاره، بعدش چی میشه؟ که انگار صدر رو داره همین حرف ما رو میزنه. ببینید قال صدر المتعلم فی الاسوار، در همون جلده صفحه 40 که خودشون نوشتن، معنا وجود الواجب به نفسه انه مقتضی ذاته من غیر احتیاج الا فاعل و قابل. معنای این که میگیم وجود واجب به نفس ذاته موجوده اینی که مقتضی ذاتش هست بدون احتیاجی به فاعل و قابل. اما و معنا تحقق الوجود به نفسه این که میگیم وجود به نفسه موجود است انه اذا حصل زمان حاصل شد اما به ذاته کما فی الواجب او به فاعله دیگه کمافل ممکن دیگه نگفته.
قابل چیه؟
فاعل و قابل یعنی قابل
فاعل
الله قابل یعنی همون معلول دیگه، یعنی در واجب الوجود به لحاظ اصل تحقیقش نیاز به علت ندارد که او بشه معلولش مختزاتشه. این در مورد معنای واجب. اما در مورد معنای اصالت و معنا تحقق الوجود به نفسه این که وجود موجود است به نفسه انه این است که اذا حصل وجود وقتی حاصل شد، حالا این حصولش اما به ذاته باشد کما فی الواجب او به فاعل باشد کما فی الممکن دیگه ممکن رو دیگه نگفته. حالا اذا حصل حاصل شد لم یفتقر تحققه الا وجود آخر یقوم به تحققش احتیاج به وجود دیگر ندارد. ببین این لم یفتقر تحقق الا وجود آخر به نحوه ایست تقییدیهی باید معنا بشه که یقوم به باشه، یعنی به واسطه او محقق باشد. وجود در تحققش نیاز به واسطه و نیاز به حس تقییدیه بفهمایید؟ نداره.
و یعنی اگر بخواییم تحلیل
معنا کنیم باز هم فکری داره در واجب. بله بکنید، گفته اعم از این منظر، اعم از واجب و ممکنه، به قسم این منظر دوم اعم از اینه که اون مورد نظر ما واجبه. مهم اینه که وجود داشته باشه که داره، حالا میخواد واجب باشه میخواد ممکن، این وجود به لحاظ موطن تحقق خودش نیاز به واسطه ای غیر از خودش نداره. لم یفترق تحقق و الا وجود آخر یقوم به، به خلاف غیر وجود، به خلاف غیر وجود که غیر وجود مثل ماهیات در تحققشون نیاز به چی دارن؟ نیاز به واسطه دارن، وجود دارن. خب این بیان صدرا که از کنم تفاوت بیان صدرا، حد وسطی که صدرا قرار داده ضرورت وجوده، حد وسطی که جمع علامه قرار داده چیه؟ این که خدمت شما عرض بکنم واجب الوجود یعنی ممتنع العدم. این بیان خب یه صدرا یه پاسخ دقیق تری میده در مشاهد صفحه 21 آورده، من دیگه اونو نمیگم، فقط اشاره میکنم. یعنی در پاسخ به این اشکال صدرا در مشاهد صفحه 20 و 21 بکنم، حالا من دیدم دیروز نگاه کردم صفحه 221 این اشکال و پاسخ اشکال رو مطرح میکنه. در چند جای دیگه هم گفته، در از تفسیر صدرا جلد یک صفحه 55 هم گفته، از راه تفکیک بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلیه. ببینید این ما چند بارم خدمت شما عرض کردیم، کسی که میخواد فلسفه کار بکنه حتی منطقش هم خوب کار بکنه، یعنی یک دور منطق مجدد باید خلاصه یا درس گرفته بشه یا مرور بشه یا مباحثه بشه، مطالعه عمیق بشه. میگم اونجا تو بحث اقسام غذا یا ضرورت ذاتیه داشتیم، ضرورت وصفیه داشتیم، ضرورت وقتیه داشتیم، یادتون هست یه ضرورت ازلی هم مطرح میکردن. ضرورت ازلی میگفتن فقط در مورد خداست، که اونجایی است که احکام برای موضوع ضرورت دارد بدون هیچ قیدی، حتی قید مادام الموضوع موجودا، که اینو در ضرورت ذاتیه داشتیم، اما در ضرورت ازلی میگفتن حتی این قید هم نیست. صدرا از راه تفکیک بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلیه میاد چیکار میکنه؟ به این شبهه پاسخ میده. من حالا میگم سربسته‌شو میگم دیگه، توضیح تفصیلیش رو خواستید بهتون آدرس دادم مراجعه بفرمایید. در اونجا چیکار میکنه؟ میفهمید در اسفار جلد یک صفحه 192 و 193 هم گفته، میاد میگه که آه در مورد واجب به نحو ضرورت ازلیه است، یعنی این اشکالی که شما کردید اونجا حکم به نحو ضرورت ازلیه است، اما این بحث ما خود به نفع ضرورت چیه؟ ذاتیه است. لذا این جدا بشه. لذا اگر ما میگیم وجود الواجب و موجود به ضرورت یک معناست، وقتی میگیم الوجود و موجود به ضرورت یک معنای دیگه است. این نکته، این نکته دیگه میشه تو دل این کار صدای اتفاق افتاد. اینا ریزکاریای منطقیه. خیلی جالبه که صدرا اینجا بحث رو از فضای منطقی کشوند به فضای وجودی. چون وقتی ما اصلا تو بحثای منطقی گفتیم مثلا موضوعات ما ماهیت بودن، بوده الانسان ها مثلا فلان، الانسان ها مثلا حیوان ها ضرورت مادامشی موجود ها، یا الانسان ها ناطقون به ضرورت مادامشی موجود ها، یعنی به ضرورت ذاتی. اما اینجا این بحث رو آورده صدر از فضای منطقی تو بحث وجودی استفاده کرده. این هم بازی ریزکاری، یعنی کشاندنه بستر ذهنی منطق و بستر وجودی فلسفی. اینم این نکته ای که تو کار صدرا هست. اینم اشکال دوم و پاسخش. اشکال سومی که اینجا مطرح میشه خدمت شما عرض بکنم که اینم اشکال تقریبا ساده ایه.
این اشکال دوم رو به نظر میاد به خاطر اینه که ما ممکنات وجود رو در نظر گرفتیم، بعد درگیش رو میبینیم وجود ممکن و وجود واجب، بعد خزای عرفا که وجود رو برای ممکن این اشکال کنه میشه
نه دیگه، نه اونجا اصلا مطرح نمیشه، چون اونجا اصلا جز وجود جز برای خدا نیست. اشکال سوم از شیخ اشراق تو مجموع مصنفات جلد دو صفحه 65 که ببینید شیخ اشراق ناظر به عبارتهای بهمندیار تو ابتحصیل صفحه 279 و 280، یعنی این اشکال به خاطر عبارتهای بهمنیار مطرح شده. و اون چیه؟ شیخ اشراق میگه اگر وجود بخواد موجود به ذاته نباشد و ماهیت بخواد موجود باشد به واسطه وجود، لازمش چیه؟ لازمش اینه که وجود از اشتراک معنوی خارج بشه. چرا؟ چون وقتی میگی وجود موجود است، این موجودت به ذاته، وقتی میگی ماهیت موجود است، ماهیت موجود چیه؟ به غیره. پس بنابراین این وجود دیگه مشترک معنوی نیست، در حالی که مشترک معنی بودن وجود چی بود؟ جزء مفروضات مسلمات ما.
شرطی داشتن مقدمه اول اینکه مشترک معنی نیست.
ببینید وجود هم بر واجب موجود اطلاق میشه، هم بر ماهیت. هم میگیم از وجود موجودان، هم میگیم از ماهیت موجود موجودتون. وقتی اینجور باشه معنای موجودت توی اولی با دومی فرق داره. معنا که خراب شد، اشتراک معنی خراب میشه. اگر بگویید وجود اصیل است، موجودیتش به ذاته است، ولی ماهیت موجودتون به هست، این حرف منجر به تخریب اشتراک معنوی وجود میشه. چرا؟ چون قطعا وجود موجودیت در واجب موجود و موجود در ماهیت با هم چی داره؟ تفاوت داره. حالا همین این اشکالی که شیخ شما آدم میکنه در مقام جواب جناب میفهمن که باز هم اینجور گرفتار چی شد؟ خلق شد. خط بین مفهوم مصداق. آنچه که مغایرت دارد مفهوم وجود ماهیته. آنچه که در واقع خارج محقق است، آنچه که در خارج محقق است، خدمت شما بکنم، این آنچه در خارج محقق است موجودیت است. حالا در بستر موجودیت، در بستر موجودیت یک مصداق داریم که به ذات، یک مصداق داریم که چیه؟ به واسطه اون به ذاته. یا جور دیگه بخوام بگیم، اینجوری میتونیم بگیم، میگیم که آقا وجود به لحاظ مفهومی مشترک معنوی است. اینجا باید اینجور بگیم، مفهوم مصداق به این شکل، زارم بیان اول ما درست نبود، به این شکل که وجود مفهومش مشترک معنوی است. یعنی اینجا ما در اینجا اختلافی نداریم، به لحاظ مصداقی تغایر هست، بله، یکی به ذات، یکی به غیر. خب شما میخواید چیکار کنید؟ اون تغایر مصداقی رو بگید سراغی خلط ذهنهای اینها، حکم خارج موقع بکشین به ذهن. خارج مغایرت است، تو ذهن کی گفت مغایرت؟ تو ذهن هیچ مغایرتی نیست. وقتی شما میگه الواجب الوجود موجود، وقتی میگه الماهیت موجودتون، از موجودیت هر دو همون معنایی رو میفهمی که، یعنی از این میفهمی از اون میفهمی، فرقی نداره، فهم معنا تفاوتی نداره. بعد این زوم مصداق میگه که در فضای مصداقی چی داره؟ تفاوت است. این بیان درسته. اول بیان از پیش دادم نداره. و یندفع عنها ایضا ما اورد علیه دفع میشه، همچنین آنچه که وارد شه بر اساس وجود، که انه لو کان الوجود، لو کان الوجود موجودا به ذاته، اگر وجود موجود به ذاته باشه، ول ماهیت موجودتا به غیرها، ماهیت موجود به غیر باشه، الذی هو الوجود، که اون غیر هم چیه؟ وجوده. کان مفهوم الوجود مشترک بین ما به نفسه و ما به غیره. مفهوم وجود، ببینید مفهوم وجود مشترک میشه بین ما به نفسه و ما به غیره. این اتفاق بیفته فلم یتم مفروض الحجه، مفروض الحجه، مفروض استدلال چی بود؟ من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات لا لفظی. مفروض الحجه خراب میشه که وجود مشترک معنوی است نه لفظی، که اگر اشتراک معنوی وجود خراب بشه، استدلال شما بر اساس وجود چی میشه؟ خراب میشه. وجه الاندفاع این که اندفاع خلط هم بین مفهوم المصداق، خلط اینجا صورت گرفته بین مفهوم مصداق، و اختلاف المسکون مصداقی، این اختلافی که شما میگید مصداقی است نه مفهومی. و الا ما در فضای ذهن وقتی میگیم الوجود و موجودون و میگیم الماهیت موجودتون، از موجودیت در این هیچ معنا بیشتر نمیفهمیم، هم معنی تحقق داشتنه. بله وقتی میگیم تو فضای تقوا خارج، میگیم که به ذات یکی به غیره. این هم از این. حالا این باشه اینجا رو بخش برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.